بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه حضرت آیت الله العظمى مکارم شیرازی مدظ الله مورخ 23/10/1381 مطابق با 9 ذی قعده الحرام 1423 مکان مسجد اعظم قم ساعت 9 صبح موضوع کتاب نکاح احکام المصاهره.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح نافده و لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم. قبلا من لازم میدونم از ابراز احساسات همه برادران عزیز تشکر کنم. گروه زیادی هم دیده شد در از خواهران شرکت کرده بودند. گاهی یک مسائلی است که الطاف خفیه الهیه است، یه همچین جریانی پیش بیاد و یه همچین ابراز احساسات سر تا سری در مملکت پیدا بشه و حتی رادیوهای خارجی هم مخالفان با اهمیت از این یاد کرده بودن در مقابل یک عکس مهم همچین حساسیتی نشان داده بشه تا معلوم بشود راه و رسم امام همچنان زنده است و نظام همه روش حساسیت دارند. این به عقیده من یه درس خوبی بود، هم برای داخل و هم برای خارج، تا بدونن چقدر در این مسائل حساسیت هست. خیال نکنن دیگه 20 سال گذشت از انقلاب و چند سال گذشت و فراموش شده است و نسل سوم و چهارم و امثال این حرفایی که میزنن معلوم بشه این خبرها نیست. الان هم اون جایی که احساس حمله به مقدسات نظام بشود اون حساسیت همچنان باقی و برقرار. این تست خوبی بود به اصطلاح که اونها کردند و درسی که گرفتند. امیدواریم قضیه هم دنبال بشود و ریشه های مطلب ظاهر و آشکار بشه. و اما بحثی که ما داشتیم در مسئله سوم، میخواییم برگردیم روی مسئله دوم. یه مطلبی رو که من در لابلای بحث گفتم و مسئله مهمی هست مستقلش کنیم و دربارش صحبت کنیم تحت عنوان بقیه هنا شیعون، نکته‌ای که در زیر مسئله دوم باقی مونده. و آن این است که یکی از مشاکل مهمه در عصر ما همین نکاح‌های فی‌العده که اسباب زحمت ایجاد کرده، معمولاً عن جهلن صورت می‌گیره، یا جاهل به حکمن غالباً، یا جاهل به موضوع عده هستند احیاناً. نکاح فی‌العده صورت می‌گیره بدون اینکه عالم باشن و بعد دخول هم حاصل میشه و مطابق اونچه خوندیم و اجماع هم برش بود موجب حرمت ابدی میشه و دیگه این زن و مرد با هم نمیتونن ازدواج کنن. و ای بسا این مسئله سالها بعد کشف میشه براشون که صاحب فرزندان متعددی هم شده هم. باید تکلیف کنیم اینها را از هم جدا بشیم. جدا شدنشون به این آسانی که میگیم نیست. از طرفی هم مسئله مسلمی است که نکاح فی العده عند الدخول ولو جاهلا بوده یوجب الحرمت العربیه و ما هیچ هم نمیتونیم چانه بزنیم توی این مسئله. این فتوای این آقا فتوای اون آقا، نه، همه متفقن بر این مسئله. ما بیام یه راه حلی پیدا کنیم در سایه اشاراتی که قبلا کردیم. راه حل اینه که ما بگیم نکاح در محیط ما معمولا با وکالت انجام میشه. زن و مرد خودشون صیغه نکاح رو بخونن مثلا در نکاح دائم بسیار کمه، معمولا با وکالت انجام میشه. و بگیم وکالتی هم که شخص داده، وکالت بر نکاح صحیح داده. وکالت باطل اصلا مورد نظر نبوده. اون زن یا اون مرد نگفتن ایها الوکیل انت وکیلی فی نکاح باطل، گفتن برو یه عقد صحیح برای ما بکن. حالا این آمده یه عقد باطلی را در عده جاهلا انجام داده است. وکالت باطل. حالا که وکالت باطل شد، بنابراین اون مرد و زن هیچ عقدی در عده انجام ندادن. اون عقدی که انجام شده وکالت نبوده، چون وکالت بر عقد صحیح بوده و خودشون هم که مباشرتاً اقدامی نکردن. حالا اجازه بدید، مسئله این است که وکالت، ببخشید، عقد در عده یا باید بالمباشره باشه یا به تصویب. بالمباشره که فرض اون این از زن و مردها در محیط ما معمولا خودشون صیغه عقد نکاح رو نمیخونن، و اما به تصویب هم اینا وکالت در عقد صحیح دادن. و اما اینکه ایشون میگن مثل فضولی باشه بعد امضا کرده باشن، اونا خیال میکردن این عقد صحیحه. اگر عقد باطل باشه که اصلا مورد نظر اونها نبوده. بنابراین زن و مرد نه قبلا اجازه بر عقد باطل دادن، نه بعدا مثل اجازه فضولی اجازه عقد باطل رو دادن. عقد باطل مورد نظر اینها نبوده. بنابراین عقد فی العده نه بالمباشره نه به تصویب نسبت به این خونده نشده، و این دخولی که واقع شده است از قبیل وطیه به شبهی در عده است. وطیه به شبهی، اجازه بدی خود رو سره کنی، دو تا این قلت هم حتما میگم، اگر جواب اشکالات داده نشد بعد بگی. وطیه به شبهی در عده به یقین موجب حرمت نمیشه. نکاح باید بشود بد وطی بشه، وطی بدون نکاح موجب حرمت ابدی نمیشه. حالا اینجا دو تا انقلت ما نوشتیم، چون مسئله رو کاملا مستقلش کردیم و اشکالاتش رو هم با انقلت و قلت مستقل میکنیم، اجازه بدید. اما اشکال اولی که در اینجاست این است، اجازه کسی بگه این که شما میفرمایید وکالتی بر عقد نیست، این در صورتی صحیح است که تعیین زوجه را نکرده باشد. گفت برو یه زنی برای من عقد کن به عقد صحیح. اینجا اگر عقد فی العده باشد باطل، وکالت هم نیست، مشمول وکالت نیست. اما اگر بگه برو فلان زن رو برای من عقد کن، این زنم واقعا در عده بوده، اینا هم غافل از موضوع یا حکم میدن. آقای وکیل رفت عقد رو خون بر این زن. بنابراین اینجا گرچه عقد بالمباشره واقع نشده، اما به تسبیب وسیله وکیل واقع شد. به وکیل گفت برو بخون اینجایی که معین کردم، برو اجرا صیغه کن. فعلا هازا، در آن جایی که زوج و زوج معین باشه، کما هو الغالب، غالب اینه معین، وقتی وکالت میده وکالت بر اجراء صیغه داده، به منزله فعل موکل میشه، پس عقدی از سوی موکل به تسبیب بر این زن واقع شده است، فل عده دخولم شده، باید موجب حرمت بشه. این انقال که میخواد در اون جایی که زوج معینه هست اینو داخلش کنه، در این که وکالت بر اجرای صیغه داده، بنابراین عقد به تسبیب خونده شده، بنابراین نکاح فی العده است و بعدش هم دخول و حرام ابد. قلنا وکالت دو رقمه، خوب دقت کنید، اگر این مسئله حل بشه مشکلات زیادی در جامعه ما حل خواهد شد. قلنا یه وقت میگه آقا تو برو اجرای صیغه کن، من وکیلت کردم در اجرای صیغه. یه وقت میگه وکیلت کردم در عقد نکاح زوجیت. اگر در مجرد اجرای صیغه وکیلش کنه، بگه بقیهش من خودم بلدم، تو از طرف من صیغه رو بخوام، بقیهش با من، در اینجا مشکل ایجاد میشه، چون عقد نکاح در عده به تسبیب خونده شده، زیرا اون وکیل در مجرد اجرای صیغه بوده، اجرای صیغه هم کرده. اما تارتن وکیل در عقد نکاح، برو این زن رو به زوجیت من در بیا، و معمولا هم همینه، نمیخواد بگه تو صیغه‌شو بخون بقیهش با من، اجازه. حالا عرض میکنم وقتی میگن برو، به کسی میگن برو، مثال خوبیه، برو برای من این روغن معینی که در مغازه زید هست خریداری کن، وکیلی. بعد معلوم شد دهن، دهن متنجس بوده و دهن متنجس هم معاملش باطله. آیا این واقعا وکالت داشته یا خیال وکالت بوده؟ من اینو وکالت دادم که تملیک و تملک کنه، تملیک و تملک محال اینجا، چون نجسه. بنابراین وکالت از طرف من نبوده، خیال وکالت بوده، چون من وکیلش کردم در این که نقل و انتقال بدهد. در ما نهنفی هم میگه من به تو وکالت دادم که عقد زوجیت این زن رو برای من بخونی. بعد میفهمیم آقا در واقع این قابل نبوده، محال بوده، این زن اخت رضایش بوده، این زن در عده بوده، این زن موانع دیگر داره، کافره بوده. آیا واقعا این وکالت داشته بر این عقد باطل؟ نداشته. وکالت بر فقط خوندن سیره نبوده، بل عقد زوجیت بوده. بعد فهمیدیم اینجا اخت رضایش بوده، این زن کافره بوده، این زن فلعده بوده، اصلا وکیل نبوده این دنی. نه اینکه وکیل بوده و عملا وکیل در عقد صحیح بوده، وکیل در عقد صحیح، این وکیل نبوده. فبنان علا ذالک، اونی که محل ابتلاء ما هست که با وکالت خونده میشه و وکالت هم برای عقد صحیحه و در اینجا عقد صحیح امکان نداشته، فعلا هزا اصل وکالت باطل. وقتی اصل وکالت باطل شد، این آقا دخولش از باب وکه به شبه هست بدون اینکه عقدی انجام داده باشد. اونی که عقد انجام داد از طرف من وکیل دوام نبود، خود منم که عقد انجام ندادم. معین کرده، گفته زنی که اسمش هند است و بنت زید است، درست؟ ولی گفته وکیلی که چیکار کنی؟ که عقد باطل بخونی از طرف من یا از صحیح؟ وکیل در عقد صحیح بوده. انصراف زن وکیل در مجرد اجرای صیغه باطل نبوده. من به تو میگم اجرای صیغه کن ولو باطل باشه، خیال میکرده صحیحه. من میگم وکیل من هست، این عبارت خوبه، وکیل من هستی، اجرای صیغه کن ولو کان باطلا. واقعا یه همچین نظری داشته؟ نبوده دیگه. انت وکیلی من قبلی فی اجرای صیغه ولو کان باطلا، چیه همچی وکالتی میده؟ خیال میکردن طرف این صحیحه، بعدم شد معلوم شد باطله، معلوم شد اصلا وکالتی نبوده. این قلت میگن این دقت عقلیه، خب دقت عقلیه دیگه، نکاح میدونه یعنی اجازه، یعنی وکالت این شخص از طرف این داشته در نکاح فاسد؟ جواب بدی، وکالت هم بوده از عقد صحیح و فاسد؟ نبوده. اجازه این قلت، آیا نه ازش رد نمیشم این چیز، اقوا همون احتمال اوله. ببینا من این عبارته که میگم، این عبارت خوبیه، اجازه بدی. ما باید ببینیم آیا وکالت اطلاق دارد. تو وکیلی ولو فی اجراء صیغة الباطله، اگر اطلاق داره چشم، ما میگیم وکیل بوده در اجراء صیغه باطله، بنابراین فعل وکیل فعل موکل میشه، بنابراین این مرد عقد انجام داده در عده، بعدم دخول کرده، حرام ابدی. اما اگر وکالت اطلاق نداره، شامل بشود حتی اجراء صیغه باطله را، بلکه نظر اون بنده خدا این بوده یه زوجه حلال طیب طاهر به وسیله وکیل در اختیار اون قرار داده بشه، نظرش در چی؟ مباشر. بله، میگن مباشر هم نیاده، میخواد صحیح انجام بده، ولی بالاخره مباشر باطل رو کی انجام داد؟ خودش یا دیگری انجام داد؟ ولی وکیل، وکیل از طرف من نبوده در صیغه فاسد، مباشر خودش اقدام کرد، صیغه فاسد رو خوند. روایت هم میگه هر که صیغه فاسد بخونه و دخول کند حرام ابدی میشه. دو چیز لازمه، هم صیغه رو باید نسبت بدید به این زوج و هم دخول را. زوج در اینجا انجام نداده صیغه رو، میگید فعل وکیل فعل او هست، این فرع بر اطلاق وکالته. چند تا وکیلی فی عقد صحیح و الباطل، اگر یه همچین چیزی باشه درسته، و حال این که خدایی اینطوری نیست. وقتی کسی به دیگری میگه انت وکیلی، معنیش این نیست انت وکیلی فی اجراء الصیغه سواء کانت باطلتا او صحیحتا. این قلت هم اجازه بید من دومی هم بگم. این قلت دوم هم اجازه بدید همین رو شما مطالعه کنید بعد روشن میشه. این قلت دوم، روایات ما مطلقه، ندارد وکالت یا مباشرت. میگه اگر عقدی در عده شد جاهلن دخولی هم حاصل شد حرام ابدی. سوا اون کان عقد بالمباشره یا به وسیله وکیل، روایات ما نداره مطلقه. بنابراین مفهومش این میشه که اگر عقد فاسدی هم به وسیله وکیل خونده بشود و بعد دخولی حاصل بشود، حرمت ابدی است. پس خلاصه این قلت دوم چی شد؟ این شد که روایات که میگه حرمت ابدی است، اهم از این است که خود انسان عقد نکاح بخونه یا به سبب الوکیل. قلنا در جمع روایات و اوساط عربی معمول بوده صیغه رو خودشون میخوندن، مخصوص بی سواد. مگر عرب ها که میخوان اجرای عقد بکنن چی میگن؟ محیطی بوده که وکالت درش کم بوده. اون چه من اجازه بدید، من احتیاطاً رفتم دوباره صیغه نکاح رو هم روایاتش بررسی کردم، در 12 تا روایت داره. در روایات صیغه نکاح یا ولایت یا مباشرت، مباشرت میکردن. گاهی هم در سیبات، ببخشید در ابکار یا بچه های کوچکتر از سن بلوغ، ولی میرفت صیغه رو میخوند. مثل حالا هر زنی میخواد ازدواج بکنه در محیط ما خدمت آقا میرود وکالت میدهد، یه همچین بساطی نبوده. به نظر خدمت پیغمبر هم که همین میرفتن، بعد تفاوتی نمی کنه. معمول بوده است که خودشون صیغه می خوندن. همون کسی که رفت خدمت پیغمبر از که از زوجنی ها یا رسول الله صیغه رو خون، همینه، یعنی زوج تو زوجنی ها یا رسول الله، پیغمبرم برمون زوج شد که ها به ما محکم در قرآن وکالت از طرف نه ولی از طرف مرد خودش کن، خودش صیغه رو کن. صیغه رو از کجا با وکالت اون زمان ها میخوندن؟ ما میگیم روایات سکوت از وکالت داره. شکم بکنید اصالت الهلویه رو ما نمیتوانیم از این صرف نظر کنیم. بنابراین روایات ما در باب حرمت ابدی ناظر به فعل وکیل نیست و منصرف است به اونجایی که صیغه رو خودشون اجرا می کردن. یا بفرمایید قبل متیقن این بوده، غالب این بوده قبل متیقن اینه و ما نمی توانیم این رو بیاریم و توسعش بدیم به جاهایی که پای وکیل در میانه. وکیل هم وکیل بر عقد صحیحه، نه وکیل بر عقد اما صحیح و باطل. بله؟ نه، در اطلاعات هم عقد به قدر متیقن میشه. این مصداق مشهور و معروفش متیقن باشه ما عقد میکنیم، اگر مصداق غالب. حالا اجازه بدید ما میخوام بگیم چی؟ میدانه حکمم میدونه تمام شد. پس زوج جاهله به فساد عقد و خیال میکنه همسایه وکالت دار، جاهلن به فساد العقد. این وکالت کلدم، بنابراین نتیجه این میشود حرمت ابدی در این موارد ابتلاء ما لاعقل فی اوساطنا و فی مجتمعنا. حکم به حرام ابدی کردن کار مشکلی است، اون وقت راهی باز می شود برای حل بسیاری از مشکلات. البته اگر کسی مثلا عقد نکرده دو مرتبه، ما تشویقش نمی کنیم، تو رفتی وکالتی دادی، عقد در عده کردی، دخول کردی، حالا می خواهی از نو صیغه بخوانی، ما میگیم احتیاط کن نخون. اما کسی رفته دوباره ازدواج کرده، صاحب اولاد شده، ما میخوام بگیم جدا بشو، همه اینها رو به هم بزن، مشکله. حتی بگیم ارث نمیبری از این، او ارث از تو نمیبره، ما میگیم این عقد دوم باطل نیست، حرام ابدی نیست. بله؟ دوان معمولا خودشون میخوندن، عقد خودشون میخوندن، معمول این بوده، فرض غالب این بوده، فرض غالب این بوده. بنابراین ما نمیتوانیم از این فرض غالب بیاییم به مواردی که فرض نادر است و اونجا را هم قائل بشویم. خب از این مسئله من گذشتم، باز هم روش فکر کنید آیا از این راه کسی وارد شده و این عویسه مهم اجتماعی رو میتوانیم از این را حل بکنیم؟ آیا دیگری هم گفته نگفته، مخصوصا جایی چاپ شده یا نشده؟ چون وقتی چاپ میشه محکمه، حالا که ما خط می نویسیم هنوز نه. آیا چاپی هم هست که در اینجا کسی فتوایی داده باشه یا نه؟ ببینیم چه میشود. مسئله چهارم، آقا جان اشتباه نشه، حرام ابدی نیست، از نو باید عقد بخونن، ولو چهار تا بچه هم گیرش آمده، باید الان دوباره عقد بخونن. فرجه کردی؟ حالا اونا یه بحثای جنبی کار. و اما مسئله چهارم، سومو که گفتیم دیگه، تمام شد، یادتون رفت، یه روز تعطیل شده یادتون رفته. مسئله سوم کامل کردیم. و اما مسئله چهارم، نه کامل کامل، من مسئله سوم بحثی نداره، بحثی مسئله سوم نداره، این است که وقتی به شبه در عده موجب حرمت نمیشه، زنایی در عده موجب حرمت نمیشه. چرا؟ چون دلیل نداره، تمام. و اما مسئله چهارم مسئله مهمیه، بلو این که کمتر متعرض شدن جز همین متأخرین و معاصرین، وان این است اون چه تا کنون گفته این در باره عقد در عده غیره، عقد میخواد بکنه زنی را در عده دیگر، اما عقد در عده نفس چگونه است؟ عده مال خودشه، میخواد دو مرتبه برگرده عقد کنه، آیا جایز است یا جایز نیست؟ تکرار میکنم، آنچه تا کنون گفته این عقد در عده غیر بوده، الان عقد در عده نفس هست. حالا مثال میزنیم، کسی زنی را طلاق داد، این زن در حال عده است، شوهر میخواد برگرده از نو ازدواجش کنه، یا ازدواج دائم یا ازدواج منقطه، هنوز هم عده تمام نشده، آیا میتواند برگرده ازدواجش کنه، ازدواج دائم یا منقطع، در حالی که عده است؟ عده مال خود این شوهره، مال خود این شوهره، نه مال غیر. می‌فرمایند دو حالت داره، یه وقت عده با اینه، یه وقت عده وجعیست. اگر عده با این باشه که اشکالی نداره، میخواد در عده با این صیغه عقد را بخواند یا عقد موقت یا عقد دائم. عده با این مثل چیه؟ مثل خله، مثل وچه به شبهه، مثل عده عقد موقت. عده عقد موقت هم با این دیگه، هنوز عقد موقت تمام نشده، عدهش میخواد دوباره عقدش کنه، سه بار عقدش کنه، یا عقد موقت مال خودش، یا عقد موقت خودشه در حال عده میگه بیاد ما عقد دائم بخونیم، برگشت و در حال عده عقد دائم خون. تمام اینها عقدها صحیحه. چرا؟ چون لا یجوز العقد فی العده، یعنی فی عده الغیر، اما عده خود را شامل نمی شود. بله، حالا اون یه بحثای دیگه از بحثای جنبه کار نداشته باشه. خب عرض کردم این اقوالی در این مسئله نیست، این رو مرحوم امام قدس سره شریف متعرض شدن، عره متعرض شدن، وقتی به شبه خودش بوده. یعنی یه زنی رو خیال میکرد همسرشه، زن بیمانه ای، زنی که مجرده بود، خیال کرد زن خودشه، وقتی کرد این باید عده نگه داره دیگه. حالا در همین عده میگه من حاضرم با تو ازدواج کنم، یا عقد دائم یا عقد موقتی با اون کن. اینا صحیحه. چرا؟ چرا رو دقت کنید. چرا اگر عده با این باشه؟ چرا عده اگر با این باشه بعدش میخواد عقد دائم بکنه، بعد میخواد عقد موقت بکنه؟ عده با اینه، کل عدمه. دلیل چیه؟ دلیل این است، روایاتی که ما داشتیم میفرمود عقد فی العده لا یجوز شامل عده نفس نمی شود، زیرا قسمت زیادی از روایات که صریح بود عده غیره. یادتون هست چه رقم صریح بود؟ چون عده وفات رو میگو، عده وفات مال غیره، عده دیگریه. بسیاری از روایات ما عده وفات رو میگفت که مال دیگریه، مرحوم شد شوهر اول، مرحوم شد این شوهر دوم، اگه بخواد عقد کنه عقد فی عده الغیره، عقد در عده شوهر اول متوفاست. پس اونهایی که عده وفات داری استراحت داره که مال دیگریست، نه مال خودش، خودش زنده است، نه مرده که. اما اونهایش که مطلق بود، کلمه وفات نداشت، ما میگیم همه اینها انصراف داره به اون جایی که عده شخص دیگری باشه. ما یه جمله گفتیم در مسائل سابقه که اصلا عده یعنی انتظار، در انتظار بنشین و ازدواج با دیگری مکن تا مدت سرآید. اصلا عده در عرف و شرع همینه، انتظار کشیدن برای ازدواج دیگر. کار به ازدواج خود نداره. بنابراین تمام روایات ما یا صریح است در عده غیر یا منصرف است به عده غیر. اصلا مفهوم عده، حکمت عده همینه. ما میگیم حکمت عده چیه؟ یکی از حکمتاش، یکی عدم تداخل میاه. خب این که میاهی نیست، اگر باشه ماء خودشه، ماء خودشه، ماء دیگری نیست. در عده دیگر میگیم انتظار بکش تا تمام بشه، اما در عده خودش نمیگیم انتظار بکش، چون تداخل میاهی نیست، ماء خودشه. بنابراین هم ظهور روایات، هم حکمت حکم، هم انصراف، همش به این است که در عده غیر باشه. اما عده رجعیه می شود یا نمی شود بماند برای فردا ان شاء الله الرحمن. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهر. Thank you.